یکی از علما جمله قشنگی رو میگفت، خاطره ای رو میگفت، یه کسی افتخار میکرد، میگفتش که من به خاطر عزای امام حسین مثلا یک روز و نصف است که کفش از پام در نیاورده. بهش گفتن خب کی نماز خوندی، وضو گرفتی؟ او گفته بود که ابوالفضلی که نتونه جواب نماز من روز قیامت بده من قبول.
ای بابا،
این آسیبه، این دینداری محبت گرای بدون عمل، یه نوع مسامحه کارانه هم هست. اساسا اهل بیت از ما عمل رو و تقوا رو و تمسک به شریعت و مناسک رو خواستن. قبلا هم من در همین برنامه این روایت امام سجاد علیه السلام رو خوندم که حضرت فرمود الا و ان ابغى الناس الى الله من یقتدی به سنت امام ولا یقتدی به اعماله. امام سجاد میفرماید میدونید که مبغوض ترین فرد نزد خدای متعال کیه؟ کسیه که اقتدا به سنت امامی میکنه، میگه من مهدی باورم، من مهدی آورم، من حسینیم، من عاشق حضرت زهرام، ولا یقتدی به اعماله. اما اعمالی که اهل بیت انجام میدادن بهش اقتدا
نمیکنه.
خب این خیلی حائز اهمیته. اینم یه نوع دینداریه که متاسفانه الان ما باش مواجه هستیم. دینداری محبت گرای محض بدون عمل.
طرف میره امام رضا میگه که اگه به اصطلاح اون خواسته من حاجتمو ندی دیگه نمیام، تهدید میکنه.
بله. یا طرف مدعی محبت اهل بیت و حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف هست، اما امام زمان از زندگی او راضی
نیست.
محبت امام زمان تجلیش تو رفتار ماست. تو اگر صابخونه ای، تو این آشوبستان وضعیت اقتصادی نبایستی حراس و ترس و استراب و استرس تو دل مستاجر بندازی، تهدیدش کنی، پول پیشو ببری بالا. ببینید، بگو این باورمند به حضرت مهدی است، رضایت امام زمان تو اینه که تو را بیایی با این. الان تو جامعه ما متاسفانه مقداری تکافل اجتماعی ضعیف شده، ما باید هوای همدیگر رو بیشتر داشته باشیم. تجلی محبت اهل بیت تو این موارد. روایتی از امام رضا علیه السلام داریم خیلی زیباست توی نقد همین دینداری محبتگرای محض بدون عمل. حضرت می‌فرمایند لا تدع العمل الصالح والاجتهاد في العباده اتكالا على حب آل محمد. حضرت می‌فرمایند خیال نکنید چون محبت اهل بیت رو دارید دیگه سراغ عمل صالح و کوشش و تلاش در عبادت خدا نرید، اون سر جاشه. اتفاقا محبت واقعی، محبت تراز جامعه منتظر، اون محبتی است که اون محبت هم راه با عمل صالح و تلاش در عبادت باشه. ببینید مطالبه امام رضا علیه السلام در نقد این دینداری محبت گرای محض بدون عمل، که خیال نکنه کسی که صرف این که محبت امام حسینه، صرف این که تو عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت کرده، یا نه ایسکا صلواتی زده تا صبح سینه زده، این کفایت میکنه.
نماز صبحشم قضا نه.
احسنت. اون وظیفه واجب رو باید انجام داد.
بله.
ما متاسفانه با این سنخ دینداری در عصر غیبت مواجهیم. لذا امام رضا علیه السلام فرمود الایمان عقد بالقلب و لفظ باللسان و عمل بالجوارح. ایمان اینه که شما یه باور قلبی داشته باشید، اون باور قلبی رو هم به زبان بیارید و مبتنی بر آنچه که به زبان آوردید و بهش باور قلبی دارید عمل کنید. اگر خدای ناکرده کسی عمل نکنه، خدمت شما عرض بشه که او ایمان نداره. لذاست نمیشه ادعای محبت اهل بیت رو داشت و خدای ناکرده مرتکب گناه بشید. نمیشود ادعای محبت اهل بیت رو بکنیم، این اصلا محبت واقعی نیست. این لغلغه زبانه، اون میشه دینداری محبت گرای بدون عمل که یک آسیبه. ما برخی از مدعیان دینداری رو داریم. لذا در روایت داریم که من کان لله عاصیاً فهو لنا عدو. خود ائمه فرمودن کسی که عصیان خدای متعال رو انجام بده، گناه بکنه، خشم خدا رو سبب بشه، فهو لنا عدو، او دشمن ماست.
عجب.
ببینید حتی این شخص پیاده روی 40 بره برای عزاداری امام حسین خرج بکنه، لذاست در کنار دینداری مناسکی بدون بصیرت که فرم و صورت و قالب عبادت برای اینا مهمه، دینداری محبتگرای بدون عمل هم یک آسیبه که تهدید میکنه زیست ایمانی رو. در روزگار غیبت حضرت بقیت الله اعظم عجل الله تعالی فرجه شریف، ما انشالله در بخش بعدی برنامه در مورد دینداری آگاهانه و بصیرانه که رسالت و مأموریت منتظران در اصل غیبت، نکاتی رو انشالله تقدیم همه شنوندگان والا مقام برنامه تا جمعه ظهور خواهیم کرد.
انشالله انشالله. خیلی ممنون از شما جناب استاد امیر محسن عرفان. 10:05 هست. چقدر خدا ما رو دوست داره که توی این ایام داریم نفس میکشیم در ماهی که متعلق به تولد آقا امام زمان علیه السلام هست و داریم آرام آرام نزدیک میشیم به نیمه شعبان که همه عاشقان هر جایی که هستن به اندازه خودشون چراغونی میکنن، نقل و شیرینی میدن و میگن که ما خوشحالیم و عاشق امام زمان.
گل نرگس از دل آسمون آسر زدی، بهار اومد لحظه ای که تو از راه اومدی. گل نرگس از دل آسمون آسر زدی، بهار اومد لحظه ای که تو از راه دلم میگه به زودی آقاد میاد. آقا توی قدمات میاد، صدای پاد میاد، یکی تو دلم میگه به زودی آقاد میاد. آقا توی قدمات صدای پاد، یکی تو دلم میگه به زودی آقاد. گل نرگس از دل آسمون آسر زدی، بهار اومد لحظه ای که تو از راه اومدی. بهار اومد لحظه ای که تو از راه اومدی، تو میای و ما تج به راه غافلت. آقا بوی قدم
آقای من، رمز دیدار شما پاکی و دوری از گناه است. چشم پاک سزاوار سیمای پاک است، نه چشمی که به هر کس و ناکس نگاهی انداخته. کجا این چشم میتواند جمال نورانی شما را مشاهده کند مگر اینکه با باران عشق آن آلودگی ها را شستشو دهد و به کنترل در آورد چشمی را که وظیفش کرنش است در هنگام روبرو شدن با نامحرم. بله، سید ابن طاووس و شیخ مفید و سید مهدی بحرالعلوم که به دیدارت نائل شدند اهل گناه نبودند. یعنی ما هم باید این چنین باشیم. هر گناه فاصله را دورتر می کند و هر ترک گناهی قدمی است برای رسیدن به رضایت شما. باید مایه زینت شما باشیم، نه باعث شرم ساری. گفتم شبی به مهدی اذن نگاه خواهم، گفتا که من هم از تو ترک گناه خواهم.
صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي Yeah.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 10:10 از اینجا استودیو پخش رادیو معارف هست و ما برنامه تا جمعه ظهور رو تقدیم شما میکنیم. ارتباطمون برقرار شده با حجت الاسلام و المسلم جناب دکتر جعفری. خدمتتون سلام عرض میکنم جناب دکتر، تبریک میکنم ایام پیش رو.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما و مهمان عزیزتون و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم و پیشا پیش ایام ولادت آقا بقیت الله العظم رو خدمت همتون تبریک عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید جناب دکتر.
خواهش میکنم، افتخاری است.
بزرگوارید، سلامت باشی، ممنونم. عرض کنم که شنوندهی با شماره 0903-3925 پرسیدن اگر در زمان ظهور امام زمان علیه السلام شیطان کشته شود و دیگر میان مردم وسوسه نکند، خلاف عدالت نیست ما گرفتار شیطان باشیم و اونها در اون زمان راحت باشن؟
بله، خدمت خواهش. نرز بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. خدمت اصلا چند نکته رو میشه در مورد این مطلب بیان کرد. بله، ما احادیثی داریم که در دوران ظهور، حالا به دست خود امام زمان یا بنا به برخی از روایات به دست حضرت عیسی، ابلیس کشته میشه. و در پاسخ باید بگیم که اولا ببینید اینطور نیست که همه شیاطین کشته بشن، همه شیاطین از بین برن، بلکه اون شیطان بزرگ که ابلیس هست و مایه اخراج حضرت آدم از بهشت شد، او به دست امام زمان علیه السلام یا حالا یه شخصیت دیگری کشته میشه. بنابراین اولا شیاطین دیگه هستن، به تعبیر قرآن شیاطین الجن والانس، یعنی هم شیطانهایی از جنس انسان هم شیطانهایی از جنس جن وجود دارند که وسوسه بکنند و مردم رو بخوان برای انجام کارهای خلاف شرع وسوسه بکنند. این یه نکته است که بنابراین به این معنا نیست که کلن شیاطین و وسوسه کننده ها از بین میرن. نکته بعدی اینه که خب خود نفس اماره انسان، این شهوات، غضب‌ها بعد از ظهور وجود داره.
بله.
و اینطور نیست که اینها هم از بین بره و همه بشن یک انسان‌هایی که هیچ گونه بحث شهوت و غضب در اونها وجود نداره. و یه نکته دیگه اینه که خب به مقداری که البته شرایط برای بندگی در دوران ظهور فراهم میشه، امتحان‌ها و آزمون‌ها هم دقیق‌تر و سخت‌تر میشه. یعنی ما نباید خیال بکنیم اون تکالیفی که الان ما داریم همین تکالیف در دورانی که همه جا دین گسترش پیدا کرده و زندگی مشکلات مادی رو که ما باش مواجهیم نداره، همون امتحان‌هایی که ما الان داریم در همون زمان هم همین تکالیف و امتحان‌ها خواهد بود. بلکه در دوران ظهور به مراتب امتحانها و انتظارها از انسانها برای عمل کردن به دین بالا خواهد رفت، بنابراین امتحان سخت خواهد بود. من فقط همین مثال رو عرض بکنم که شیخ طوسی در کتاب الغیبشون این مثال رو میزنن. خب اون زمان که ساعت و اینها نبود، رساله نبود که اذان رو اعلام بکنه، خب هر کسی با شاخصی که به زمین میزد میفهمید که الان نماز ظهر شده یا نه. بعد شیخ طوسی این مثال رو میزنن، میفرمایند که ببینید وقتی هوا آفتابیه دقیقاً معلومه که نماز ظهر چه اتفاق میفته. بنابراین یک کسی بخواد نماز ظهرش رو به تأخیر بندازه باید پاسخگو باشه. اما توی این هوای ابری که شاخص کار نمیکنه، اگر کمی هم از اون اول وقت به تأخیر بیفته او معذوره، چون دقیقاً این خطوط مشخص نیست که کی اذان میشه.
درسته.
بعد ایشون میگه در دوران غیبت، خب چون برخی از مسائل روشن نیست، ما یک وسعتی داریم در یک بازی زمانی، میتونیم یک سری کارها رو انجام بدیم و اگر انجام نشه معذوریم. اما در دوران ظهور چون همه چیز توسط امام بیان میشه، طبیعتاً خطوط کاملاً مشخصه و باید در اون چارچوب حرکت کرد. بنابراین هم وسوسه کننده ها در دوران ظهور هستند و هم آزمون ها طبیعتاً خیلی ریزتر و دقیق‌تر خواهد بود.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون از شما جناب حجت الاسلام المصریانی دکتر جعفری، خوشحالم که امروز با شما هم صحبت بودم، التماس دعا دارم.
خدا خیرتون بده، خدا حافظ.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو؟ ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو؟
گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پای تو،
میرسد آخر به هم چشم من و پای تو، چشم من و پای تو.
ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو؟ ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو؟
زاده نرگس تویی دیده چو نرگس بره، مانده که بیند مگر لاله همراه تو، لاله همراه تو.
ای دل شیدای ما گرم تماشای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو؟ ای دل شیدای ما.
خب ما از شما شنوندگان عزیز و ارجمند پرسیدیم که مهمترین وظیفه من منتظر در زمان غیبت امام زمان علیه السلام چی میتونه باشه؟ از طریق 329-10-551 با پیش شماره 025 یا از طریق 30553 هنوز فرصت هست برای ما بفرمایید. و اما سه مسئله که جناب استاد امیر محسن عرفان بهش اشاره کردن در مورد دینداری، یکی دینداری مناسکی بدون بصیرت بود که توضیح دادن، یکی دینداری محبتگرا بدون عمل بود، و حالا دینداری آگاهانه. جناب استاد این سخته چجوریه؟
بله، دینداری آگاهانه که مأموریت و رسالت منتظران در اثر غیبته، و عرض کردیم که اساساً رسالت برنامه تا جمعه ظهور امروز تبیین روایت امام کاظم هست که حضرت فرمود الله الله فی ادیانکم لا یزیلکم عنها احد، مواظب دینتون در اصل غیبت باشید که وقت شما را از دینتون جدا نکنه.
بله.
در دینداری آگاهانه حقیقت دین در حقیقت تعظیم، اطاعت، تسلیم، چشم‌پوشی از غیر در حقیقت. تو این دینداری انسان عبادت می کند که به مقام عبودیت و تسلیم برسه.
بله.
همینجا توجه همه شنوندگان بالا مقام برنامه تا جمعه ظهور رو به این نکته بسیار مهم جلب میکنم، به اون که فرق در نظام معرفت دینی میان عابد و عبد، بعضیا خدا رو عبادت می کنن اما تسلیم امر خدا
نیستن،
به مقام عبد نمیرسه. ما در نماز شهادت میدیم که پیامبر ما عبد خدا بود.
بله.
درست. و بعد به مقام رسالت رسید. این خیلی مهمه. در این نوع عبادت خدای متعال عبادت نمیشه از ترس عقاب. امیرالمومنین فرمود یه عده‌ای خدا رو عبادت میکنن، عبادت اینها عبادت بردگانه از ترس.
درسته.
یه عده‌ای هم خدا رو عبادت میکنن، منتها عبادتشون عبادت سوداگرایانه است، عبادت کاسبانه است. ببینی تجارت انگار دارن میکنن، اینم یه سنخ عبادت.
بله.
اما یه سنخ عبادت هم عبادت احراره، خدا رو قابل میدونن برای عبادت و پرستش، اصلا بهشت و جهنمی هم نباشه. اینو اصطلاحا میگیم عبادت سپاسمندانه که عبادت احراره و در روایت امیرالمومنین بهش توجه شده.
بله.
در این سنخ از عبادت و دینداری که دینداری آگاهانه و بصیران است، طرف وظیفه شناسه، میداند وظیفش چیه، مناسک شرعی رو باید انجام بده، وظیفش در کنارش زمان و موقعیت رو میشناسه، در تقابل حق و باطل منفعل و خونسا نیست، وظیفه خودش رو میدونه چی. ما در روایت داریم لا تر الجاهل الا مفرطن او مفرط، آدم جاهل کسی است که یا افراط میکنه یا تفرید، لذاست در روایت داریم تفکر و ساعتن خیرون من عبادت سنه، آدم یه لحظه فکر بکنه از عبادت یک سال ارزشش بیشتره. تو این دینداری تفکر هست، تعمق هست، طرف میدونه همین دین داره میگه نفقه زن و بچه واجبه، تو همین دین کار رو عبادت برشمردن.
بله.
اومدن پیش وجود مبارک و نازنین حضرت رسول صلی الله علیه و آله و گفتن آقا یکی هست خیلی خوبه، عارفه. پیامبر فرمود چه کار میکنه؟ گفتن این شبا تا صبح نماز میخونه، روزام روزه. پیامبر فرمود خب خرجیشو کی میده؟ این که کار نمیکنه. گفتن یه برادری داره، اون برادر کار میکنه، خرج اینم میده.
اون برادر از این بهتر.
احسن. حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن جایگاه اون برادری که میره کار میکنه از این
بیشتره. بله.
ببینید تو دینداری آگاهانه وظیفه شناسی هست.
بله.
ببینید طرف میدونه که وظیفش چیه. در روایت دیگه‌ای داریم که حواریون حضرت عیسی به عیسی گفتن قالو یا روح الله من افضل منا. حواریون یعنی نزدیکترین افراد،
بله،
به حضرت عیسی گفتن که از ما بهتر کیان. اذا شعنا اطعمتنا و اذا شعنا سقیتنا و قد آمنا بک و تبعناک. ما کسایی هستیم که هر موقع گرسنه بشیم تو ما رو سیر میکنی، تشنه بشیم ای عیسی تو ما رو سیراب میکنی، ما به تو ایمان آوردیم از تبعیت میکنی. حضرت عیسی فرمود قال علیه السلام افضل منکم من یعمل به یده و یعکل من کسبه. میدونید بهتر از شما کسیه؟ احسن، کسی که کار میکنه و مزد دسترنج خودش رو میخوره.
بله.
در دینداری آگاهانه و بصیرانه طرف وظیفه شناسه، میدونه که وظیفش الان چیه. یه جایی وظیفه انفاق کمک به همسایه است، یه جا وظیفه جنگیدن و دفاع از حقه، یه جایی بخشیدن ماله. لذا شما تو این دینداری آگاهانه این وظیفه شناسی رو
بله.
میبینید. توی دینداری آگاهانه یکی از مهمترین ویژگی ها و شاخصه هاش درک حس حضور خدای متعال و ولی خدا.
درسته.
یعنی شما در دینداری آگاهانه انسانهایی که به این مقام و دینداری میرسن خودشون رو در محضر باری تعالی میبینن.
در واقع بزرگان دینمون بارها بارها شنیدیم که مشغول کار بودن یا مشغول جنگ بودن، نگاه میکنن ببینن که وقت نماز شده یا نه.
احسن.
در هر صورت اون به جای خودش و نماز هم
احسن تو اینا در محضر خدا میبینن و ولی خدا، در که حس حضور خدای متعال و ولی خدا اینو شما میبینید که خدمت شما عرض بشه. لذاست حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود اعبد الله که انک تراه، خدای متعال رو عبادت بکنید به گونه ای که
اون
رو میبینید. ببینید که بدانید که در محضر باری تعالی هستید. این برخی از مهمترین ویژگی های دینداری آگاهانه و بصیرانه است که رسالت و مأموریت منتظران در روز حار غیبت.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون از شما جناب استاد عرفان. 10:24 دقیقه هست، همراه ما باشید با برنامه تا جمعه ظهور در کنار شما هست.
کتاب انتظار
کتاب اینک آخر الزمان، آشنایی با نشانه های ظهور و آخر الزمان رو ابراهیم شفیعی سروستانی تألیف و انتشارات موعود عصر چاپ و منتشر کرده. این کتاب جلد چهارم از مجموعه فرهنگ مهدویت و انتظاره. در این کتاب مهدوی مباحث مختلفی از جمله نشانه های آخر الزمان، زمان ظهور، شرایط و چگونگی تحقق ظهور بیان شده. مخاطبان مجموعه فرهنگ مهدویت و انتظار تمامی علاقمندان و محبان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند که به دنبال منبعی جامع و کامل برای شناخت مولای خودشونن. همچنین مربیان، معلمان و استادانی هم که به دنبال منبعی تخصصی برای آموزش مباحث مهدویان میتونن از این اثر هفت جلدی استفاده کنن. در بخشی از کتاب اینک آخر الزمان میخوانیم: جهان آفرینش که بر پایه نظام احسن شکل گرفته، بر سنت‌ها و قانونمندی‌های ثابت و تغییرناپذیر استوار است. این قانونمندی‌ها بر همه فعل و انفعال‌ها و تغییر و تحول‌هایی که در جهان طبیعت رخ می‌دهد، اهم از تغییرها و فرایندهای شیمیایی، فیزیکی، زیست محیطی و نجومی حاکم است و هیچ رویداد طبیعی خارج از چارچوب آنها رخ نمی‌دهد. از همین رو بشر در پی آن برآمده است با ایجاد شاخه‌های مختلف علوم طبیعی، قانونمندی‌ها و نظام‌های حاکم بر جهان طبیعت را کشف و شناسایی کند. کتاب اینک آخر الزمان آشنایی با نشانه‌های ظهور و آخر الزمان را ابراهیم شفیعی سروستانی تألیف و انتشارات موعود عصر به چاپ رسونده.
خالصانه دست در دست دوستان محمد صلی الله و آلش نهاده و بیزاری از دشمنانشان، نه فقط در انظار بلکه در هر خلوت و جلوت، و عمل به احکام دین و حفظ اصول آن و راضی بودن به رضای خدا در هر امری و آرزوی ظهور امام است و درک حضورشان در عرصه گیتی. ممنونم از قمام، خداحافظ شما.
من فکر میکنم مهمترین وظیفه منتظر این هست که حق و باطل رو هم خودش خوب بشناسه، هم به دیگران بشناسه. مثلا شما نگاه کنید، با دروغ گفتن، با تحریف کردن، با کتمان بعضی حقایق سعی میکنن که ذهن مخاطب رو به یک راههایی بکشونن که مثلا ضد نظام بشه، ضد اسلام بشه، با دروغ بسرید. اینا خیلی مهمه که حق و باطل رو خودمون بشناسیم، به دیگران هم بشناسیم.
ما اگه منتظر یه مهمانی هستیم، میریم دم در خونه رو آبجارو میکنیم و حیاط رو تمیز میکنیم، صحن خونه رو معطر میکنیم، غذای خوب درست میکنیم، میگیم مهمان میخواد بیار برای ما، ما منتظر هستیم، حول وله داریم، هی بیرون درون میکنیم که برای ما مهمان میخواد بیاد. منتظر واقعی امام زمان باشیم، مراقب زبان خودمون باشیم و حجاب خودمون رو حفظ بکنیم، امر به معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم و همیشه کاری بکنیم که امام زمان از ما خوشنود و راضی باشه.
خب خیلی ممنون، هم پیامک هست هم صدای گرم شما هست، تشکر میکنیم از همه شما، اما فرصت خیلی اندک است. جناب استاد عرفان تشکر از شما، یک جنبندی کوتاهی ممنون میشه.
علی هر شد که مطالبه امام کاظم علیه السلام از همه منتظران سیانت و پاسداری از دینداری است. دینداری منتظران بعد طراز نظام معرفت دینی در عصر غیبت باشیم. در منظومه فکری ائمه روزگار غیبت حضرت بقیت الله العظم، روزگار امتحان و قربال شیعیانه. تلقی ما از دینداری نقش بسیار مهمی برای رسیدن به مقام عبودیت و تسلیم خدای متعال داره. اگر تلقی ما کاسبانه باشه، تلقی ما مناسکی محض باشه یا محبتگرای بدون عمل، اون دینداری دینداری آسیبزایی است که مورد تایید اهل بیت نیست. همه عاشقان کوی حقیقت و رهپویان راه فضیلت و فطرت توجه داشته باشند. حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه و شریف بیش از سیاهی لشکر نیازمند سفیدی باوره.
بله،
سعی کنیم مهدی باوری ما درست بشه که انشالله مهدی یاور راستین حضرت بقیت الله العظم در روزگار غیبت باشیم. در انتهای صحبت هام خدای متعال رو میخوانم و